اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به الموك. بسم الله الرحمن الرحيم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشند و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام عرض میکنم به محضر یکایک که شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، بهترین ها رو برای شما آرزومندم هر کجا هستید، در جای جای ایران عزیز و پر افتخارمون و همچنین بینندگان بزرگواری که در کشورها و قاره ها و مناطق مختلف این کره خاکی برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی می‌فرمایید. من دعوتتون می‌کنم که سوالات شرعی خودتون رو لطفاً با ما در میون بگذارید در این برنامه زنده زمزم احکام، و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. راه‌های ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس می‌کنن. اگر دوست دارید پیام کوتاه بفرستید، مسیر هموار هست. اگر دوست دارید تماس بگیرید که ما خیلی مایل هستیم اتفاقاً صداتون رو بشنویم، خودتون مستقیم تماس بگیرید. راه ارتباطی هم برای شما زیرنویس شده. فضای مجازی هم که در اختیارتون هست، هم میتونید پیام بفرستید، پیام صوتی، تماس صوتی، همه اینها بر صورت در اختیار شما هست که بتونید سوالات شرعی و احکام خودتون رو با ما در میون بگذارید. در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حجی وحیدپور عزیز و بزرگوارمون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم از صمیم جان و دل محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید، و آرزوی توفیق، سعادت، سلامت و عاقبت خیری برای همه شما عزیزان.
خیلی ممنون و متشکر. برای شروع بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده و انشاءالله بتونیم پاسخگو باشیم. عزیزی از آلمان برام پیام فرستادن، مرجع تقلیدشون هم حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی هست. استاد در غسل گفتن که آیا باید عورت، مخرج و ناف هنگام شستشو سمت راست شسته شود یا جزء سمت چپ، به چه شکل؟
ببینید، در غسل مشهور آقایون فقها ترتیب رو لازم میدونن، ولی حضرت آیت الله مکارم حفظه الله، حالا چون ایشون مقلد معظم الله هستن، اصلا ترتیب رو لازم نمیدونه. بنابراین داستان حله. یعنی همین که تمام بدن زیر دوش قرار میگیره
یک باره،
حتی سر و گردن هم نمیخواد. البته طبیعیه که سر و گردن، خب وقتی شما زیر آب میبینید زیر آب هست دیگه. ترتیب بین سر و گردن، سمت راست سمت چپ، اصلا لازم نی. بنابراین این سوال که اصلا این قسمت هایی که ایشون نام بردن چه جوری باید شسته بشه، این سوال به خودی خود اصلا از بین میره. چرا؟ به خاطر اینکه تمام بدن بدون ترتیب،
ولی باید کامل شسته بشه.
فقط اینکه آب بگیره. این فتوای ایشونه، بنابراین مشکلی هم دیگه وجود نداره.
حالا احیانا اگر ممکنه بیننده این مرجع تقلید دیگه ای داشته باشه و این نکته برایش سوال باشه، چی؟
مقلدین مراجع دیگه، اونها هم به این نحوه. ببینید، ما وقتی که زیر دوش، اینو من خیلی تاکید دارم، ما وقتی زیر دوش قرار میگیریم، اونها هم که قائل به ترتیبن میگن سمت راست اول بعد سمت چپ، حالا سر گردن که اوله. اینجوری نیستش که شما وقتی میخوای سمت راست رو آب بگیری سمت چپ دستن خیس نشه،
حواستون باشه یه خطی بذاریم.
اصلا اینجوری نیست. شما سمت راست رو که زیر دوش میگیری، سمت چپ به خودی خود مقداریش، حداقل مقداری از سمت چپ آب گرفته میشود. سمت چپ هم که شما باز میشورید، مقداری از سمت راست آب گرفته میشود. معناش این میشه که شما وقتی سمت راست را و سمت چپ را میشویید، خب
بله،
هم اندام تناسلی جلو و عقب و هم ناف آب گرفته میشه و شسته میشه و مشکلی هم نداره. مخصوصا توصیه میکنم وسواس نشنی وقت.
بسیار عالی. یه عزیزی هم باز چند تا سوال پرسیدن که من یک به یک سوالاتشون رو مطرح میکنم، انشالله جناب استاد وحیدپور پاسخگو هستن. گفتن قطرات آبی که از بدن میت قبل از غسل با آب خالص و بعد از غسل با آب سدر و کافور بر زمین میریزد پاک هستن یا خیر؟
بستگی داره با چه آبی ما میت رو غسل بدیم. اگر با آب قلیل، این یه مقدمه هم داره ها، بدن میت نجس است، این باید مقدمه‌اش اول بگیم.
قبل از ستا غسل،
قبل از ستا غسل و در حین ستا غسل، قبل از اینکه غسل سوم تمام شود بدن میت نجس.
ستا باید با هم انجام بشه بعد پاک بشه؟ بله. غسل اول پاک نمیشه؟ بله.
ستا غسل رو وقتی شما دارید تمام شد بدن میت پاک میشه. خب حالا پس نتیجه میگیریم که مثل این میمونه که من دستم نجس باشه، اینجوری مثال بزنید دست من نجس باشه،
بله.
این آبم آب قلیله، آب قلیله میخوام بشونم، اون چه که از این آب قلیل که من دستم رو میشونم ترشح کنه به بدن من، به لباس من، به جایی، این آب قلیل نجس، اگه با آب قلیل باشه. غسال خونه هم خیلی هاشون با آب قلیل دیگه، حتما مستحضرید،
بله دیگه، توی ظرفی،
بله، یه ظرفی آب سدر درست میکنن، یه ظرفی آب کافور درست میکنن و نهایتا هم با آب خالص غسل میدن. با آب قلیل اگر باشه، خب بله، اون چه که اطراف میت هست، اگر افرادی ایستادن یا اشیایی که اطراف هست یا زمین امثال اینها، آب قلیل وقتی ترشح بکنه نجسه.
به بدن خود میت چی ترشح کنه؟
بله، نجسه. بله، فرق نمیکنه. به عبارت دیگر تعبیر فقهیش این است که غساله آب قلیل نجسه.
درست.
درست شد؟
بله.
غساله یعنی همون آبایی که
اطرافش میره.
اگر آب کور باشه نه. بعضی از غسالخونه های کلان شهرها، مثلا در بهشت زهرا همجوریه، در بهشت زهرا خب منبعهای بسیار بزرگی درست کردن، چند هزار لیتریه و آب
سدر و کافور،
آب کافور منبعش جداست، آب خالص هم که خب دیگه آب شهر دیگه، وسط با آب شهره، اون نه، اون این مشکل رو نداره چون کر هست، بنابراین ترشحاتش پاکه.
و دوستان الان این منبع های خیلی بزرگ، اصلا مقدار سدر یا کافور در احکام اومده چقدر باید؟
بله، به مقداری باشه که آب را مضاف نکند. آب باید مطلق باشه، و الا آب اگر مضاف باشه، میدونید که این آب الان آبی که ما میخوریم، این آب مطلقه، یعنی آب بدون هیچ اضافه،
چیزی بهش اضافه نشده، میگن مطلق.
حالا اگر این آب رو فرض کنید شما اومدید یه چیزی توش زدید که دیگه آب خالص بهش نمیگن، آب خالص میگن، مضاف یعنی یه چیزی اضافه شد، اون دیگه نمیتونه پاک بکنه نجاست.
درست.
اون آبی که مطهر است، پاک کننده است، آب خالص باید باشه. بنابراین اگر مضاف بشه، یعنی به اندازه صد قاطی اون آب کردن که اصلا دیگه آب نیستش، که یه
رنگش، بوش، مزه
اصلا عوض شده. لذا صد رو باید به اندازه کمی بریزن که آب مطلق را مضافش نکنه. کافورم همینطور. کافورم هم
بسیار عالی. حاجب، حالا سوال اصلا در مورد فلسفه احکام این موضوع اومده، علت صدر و کافور چیزی داریم؟
تو علل و شرایع من به نظرم هست، هم راجع به صدر هم راجع به کافور روایت هست، منتها مضمون روایت الان تو نظرم نیست.
درست. سوال بعدیشون گفتن پوستی که گاهی از لبها، دستها یا پاها جدا می شود، آیا پاک است یا نجس؟
فتوای حضرت امام رضوان الله علیه، مقام معظم رهبری و بعضی از آیه، ببینید اینا خیلی نکات خوبی داره، من چون میخوام سریع بگم بعد فکر میکنم میگم یه مقدمه هم خوب بود بگم. ببینید شما اگر که مثال میزنم، بله. اگر خدایی نکرد در یه حادثه بند انگشتتون جدا شد، اینو میگن قطعه جدا شده از زنده. این قطعه جدا شده از زنده حکم چی داره؟
میت رو داره.
احسن تو،
انگار که بدن میته،
باریکلا، این میشه. پس بنابراین حالا این بند انگشت باشد یا این پوست لب من باشه، پوست لب من باشه، فرق نمیکنه. به عبارت دیگر قانون بگم من، حالا به جای اینکه ماهی بگیریم دستشون بدیم افراد رو، قانون بگم اون چه که روح درش دمیده میشود، ناخون نه. شاید بیننده میگه خب ما ناخونامون هم که میگیریم که، پس
یا
ناخون.
مو مثلا،
یا مو نه، مو و ناخون نه، ولی پوست، پوست که روح درش، لذا پوستو که میکنی شما دردتون میاد دیگه، به خاطر اینکه روح درش هست. پوست را، حالا این پوست مخواد مال اینجاتون باشه یا پوست لب باشه فرق نمیکنه، اگر بکنید وقت کندنش نرسیده، چون یه وقت هست بعضی ها دیدی دیگه خشکی میزنه بعد پوست خوش شده، یه الان مخواد بیفته، حالا اینو میکنید، اون نه، اون
پوزش داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمیکنه،
همون احساسی که شما میکنید درد، این معلوم میشه که روح درش هست. یعنی هنوز موقع کندنش نرسیده. این رو اگر کندید، امام رضوان الله علیه عرض کردم که چند تن از آقایون فقهای دیگه میفرمان که این کندن قطعه ایست از انسان زنده، که اون وقت میدونید میته حساب میشه و عرض می شود که اگر اونجا رطوبت داشته باشه نجس،
ولی اگه خوش باشه
و خود اون پوست هم اگر که جدا کردید با دستتون تر باشه دستتون نجس میشه. دستتون باید آب بکشید، اونجاش هم باید آب بکشید.
حالا این نکته هم بگیم که دیگه غسل نداره، چون ما گفتیم
نه 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 بحث غسل نیست اصلا، بحث
پاکی و نجسی. بسیار خیلی ممنون و متشکرم. تلفن داریم، سرکار خانم قیامی از افغانستان پشت خط ارتباطی ما هستن از طریق واتساپ. خانم قیامی سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام، خوب هستین؟ چیل دارین؟
سلامت باشید. ممنون
آجی آقا.
ممنون. علیکم سلام و رحمت الله.
قیومی، تخلصم قیومی.
قیومی، خب دوستان اشتباه نوشتن، اصلاح میکنم. بله بفرمایید.
ببخشین من واسواس زیاد هستم.
خب
ده هر چی سک در دلم می آید، این دستای من هر قدر بشورم میگم پاک نشد، تشنه برم اگر دوش بیره دوش خدا بگیرم میگم هیچ پاک نشدم، پس هم که تشنه برم میگم پاک نشدم، اگر تشنه برم میگم چطکه در پوشتم پرید، باید هر روز نیمه نصف تنه من رو کشت کنم، بسیار به عذاب هستم، نماز میخونم، روزه میگیرم، توبه میکنم، باز هم هیچ قرآن شریف میخونم، مگم هیچ خوب نشدیم، بسیار به عذاب هستم. آجی آقا را بگو که بر من رهنمایی کنم.
خانم قیومی صدا منو دارید؟
شوهرم به عذاب. بله شوهرم به عذابم.
آها خب
اولادایم به عذابم رایم.
چشم جواب میدیم. الان شما صدای من رو دارید؟
بله.
خب یه قولی به ما بدید. الان استاد وحید پور استاد احکام هستن، خلاصه خودشون سالها در این زمینه تخصص دارن، بهشون قول بدید، به ما هم قول بدید انشالله بعد از توصیه ها و سفارش های جناب استاد که برگرفته از قرآن و اهل بیت و اینها هست، انشالله گوش کنید خوب به حرفای آقای وحید پور و انشالله عمل بکنید، مطمئنن مشکلتون حل میشه انشالله.
خیلی بینیم، تشکر از آجی آقا، از شما سلامت
بشید. آجی
آقا را بگم من زیاد مشکل دارم،
چشم حتما
جواب میکنم، خلقان تنگ بیخی اصاب گرفته، امروی ازی بسیار بعذاب است.
چشم ممنونم، خدا نگهدارتون باشه از طریق شبکه جهانی ولایت و تلویزیونتون پاسخ سوال استاد و راهنمایی هاشون رو بشنوید در خدمت باشید.
خب ما مشتری وسواسمون کم نیست.
بله زیاده.
گرچه فکر میکنم خیلی از این عزیزان تو برنامه آی کرمی هم باید شرکت بله. کنن. البته پاسخ ها از نظرهای مختلف داده میشه. حاج آی کرمی پاسخشون بیشتر از جنبه روانشناسیه، من از جنبه احکام شرعی عرض میکنم. ببینید ما وقتی وسواس داریم خدایی نکردیم، وسواس ها تو جهات مختلفه، وقت وسواس تو کارهای عادی منزله، در خونه رو بستم نبستم، میرم دوباره برمیگردم، خب اینم آدمو اذیت میکنه دیگه، در هر صورت فکر مشغول زندگی مختل میشه، ولی دیگه جنبه دینی نداره، اینکه قیامت چی میشه، آخر و عاقبت من چی میشه، اینا نیست، میخوام محدودش کنم.
بله.
وسواس وقتی میاد تو مسائل دینی خیلی کارو سخت میکنه، میاد تو عبادت کارو سخت تر میکنه، وقت وسواس تو طهارت و نجاسته که حالا الان این دستم آب کشتم پاک شد یا نشد، خودش هم گفت دیگه، گفت خیلی در عذابم، شوهرم هم در عذابه، خانوادهشون هم در عذاب، واقعا خیلی، یعنی آدم وسواسی مثل آدمی است که معتاد به کراکه، من اینجوری بگم واقعیتش اینه، معتاد به هروئینه، یعنی خانوادهش هم دیگه
اینقدر سخته. ترکش هم سخته.
واقعا، یعنی خیال نکنید که حالا ما الان دو کلمه گفتیم و الان تموم شد رفت، نه اینجوری نیست، کار سختیه، مخصوصا وقتی میاد توی وادی عبادت، یعنی میشه وضو، میشه وضو، چرا؟ چون وضو شرط نمازه، میگه الان وضو نه درست نشد، حال که درست نشد چه نمازی من بخونم، چی کار بکنم؟ بعضیا به من میگن ما مدتی دیدیم اینجوری اصلا نمازم ترک کردیم، دیدیم واقعا نمیشه. اون جوابش اینه، حالا علاوه بر این که باید خلاصه یک راه حل پزشکی عرض شود، دارویی، چه میدونم مراجعه به روان پزشک، مراجعه به مشاور، اینا همه سر جایی، اینا من منکر نیستم، اما عمدش اینه، ما تو هم برنامه قبلم که حضور شما نبودیم، محضر شما نبودیم، ولی خب یه خانمی از اصفهان زنگ زدن، اون که اصلا عجیب بود، عجیب بود خیلی، میگفت من وسواسی هستم که چنین چنان. ببینید من اینو عرض کردم که مخصوصا تو این عبادات، عبادت برای کی میکنید شما؟ وضو برای کی؟ غسل برای کی؟ نماز برای کی؟ برای خداست. و یعنی میخواد بگی که قصد قربت دیگه، قصد قربت یعنی که خدایا میخوام دستور تو رو. کسی که اینو عنایت بفرمایید، پاسخی که روایت می، کسی که دنبال وسواسه دنبال شیطانه، چه عبادتی داره انجام میده؟ این داره شیطان رو عبادت میکنه. ببخشید این جسارت نمیشه، این
به هر دو شیطان گوش میده دیگه.
روایته آره. شخص به امام صادق عرض کرد که آقا یا ابن رسول الله، من یه دوست دیدم خیلی آدم خوبیه، وسواسه. حضرت فرمودن کجاش خوبه؟ کجاش خوبه؟ مطیع شیطانه. مطیع شیطان که خوب نیستش که، وسوسه مال شیطانه.
درست.
و ان اعبدونی، منو عبادت کنی، شیطانو بذار کنار. اگه بناشو شیطانو بذاره کنار، باید ارادهشو قوی کنه، باید تصمیم جدی بگیره. برای اینکه بابا تو 5 بار وضو میگیری، همون بار اول وضو میگیری، میگه خب بار اول که وضو میگیرم میگم وضو باطله، میگم وضو باطله. نه اتفاقا بگو وضوی صحیح همینه، بهترین وضوی دنیا همینه. اصلا
میخوام با وضوی باطل نماز بخونم،
اصلا با وضوی باطل،
با بدن نجس نماز همین. بخونم.
اتفاقا میگن که یه کسی وسواس داشت، اومد خدمت مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی، خیلی جمله قشنگیه، و چیکار کنم آقا، وسواس پاکی نجاست هم بود، مثلا آب بهش میشینا. ایشون فرموده بودن که تو فرض کن که خدا، رسول، دین، اسلام گفته است با لباس نجس باید نماز بخوانی. خب این آبایی که به تو میریزه واقعا با این لباس اون وقت میگی اینا نجسه که بری نماز بخونی؟ اینجوری هست؟ مثلا فرض کن گفته با لباس نجس، فرض کن با لباس، اصلا گفته است که با وضوی باطل، با وضو خیلی خوب، وضو تو باطله، با همین وضو برو نماز تو بخون. مگه نمیگه خدا؟ خدا همین، خدا میگه همین بار اول که وضو گرفتی، همین زیر دوش رفتی 5 دقیقه، همین کافیه، همین، من اینو قبول دارم، تو چیکار داری؟ حالا این میگه نه نه، شما گردن میگیری، دیدید؟
بله.
شما گردن میگیری، بله. یه آقایی میگفتش که من زیر بار نمیرفتم، یه وقت دیدم آقای قرائتی توی تلویزیون راجب وسواس داره میگه، و اتفاقا اینجوری هم میکرد، این آقای وسواس گفت به من داره میگه. گفت آقای قرائتی گفت روز قیامت گردن من. گفتم ای گردن آقای قرائتی، خب پس هیچ چیزی.
آره به این خانم هم میگیم که خلاصه گردن ما ها.
برای چی ما؟ بله گردن من، بله گردن من. واقعا برای چی ما باید 4 بار وضو بگیریم؟ برای چی؟ وقتی که شما آب ببینید، آقایون خانم ها، این آب میبینید، خب دست من نجسه، فرض کن دست من خونیه، این خونه اینجوریش میکنم، شرع مقدس میگه یک قطره، همین که آب رو ریختی رو این جای نجس، همین یک بار تمام پاک. حالا چرا من باید 5 بار آب رو بریزم، 5 تا لیوان آب رو بریزم؟ چرا؟ یعنی من خودم دارم دین درست میکنم، آدم وسواسی داره خودش دین میسازه.
درست.
خدا و رسول میگه این تمام شده رفت. منتها چیزی که هست اراده ضعیفه، مثل آدم معتاد دیگه، میدونی دیگه، باید تصمیم به ترک بگیره، اطرافیانش هم کمکش بکنن، اونام تلقین بکنن، کمک بکنن، انشالله. البته روایاتی هم ما داریم که راه حل هم داره، روایات برای وسواس زیاد داریم، ذکر داره، دعا داره، توسل داره، اینا رو مثلا دنبال بکنن.
حالا انشالله این خواهر بزرگوارمون عنایت داشته باشن. شما با همون لباس نجس، بدن نجس رفتید توالت دستشویی، مثلا فکر میکنید بدنتون نجس دیگه، لباستون نجس، عیبی نداره، با همون بدن نجس، با همون لباس نجس، با همون وضوی باطل نماز بخونید و بگید اصلا خدا گفته اینجوری، مطمئن باشید که انشالله مشکلتون حل خواهد شد. خب بیننده بعدیمون جناب آقای عزیز از آلمان پشت خطن، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید آقای عزیز.
پور سلام علیکم آقای
عزیز.
آقای عزیزی، چون دوستان اشتباه برای من نوشتن، آقای عزیزی در خدمتون هستم.
خیلی ممنون جناب آقای زهیدپور، من اتفاقا 2 هفته پیش هم این سوال کردم از شما، یه قسمتش واضح شد و دومش واضح نشد.
آقای خطاطی صدا رو تقویت کنید، خیلی ضعیفه. بله بفرمید. بله
سوالم این بود راجع به صدقه و دفع مظالم. صدقه رو گفتن خب میشه به غیر مسلمان هم داد، ولی چیزی که برای من واضح نشد دفع مظالمه، اونم چون گفتن فقط به شیعه میشه پرداخت کرد. ولی سوال من اینه که من چون در خارج هستم و احتمال میدم که مثلا دفع مظالم با کسایی داشتم که مثلا مسلمان نیستن و نمیدونم هم اینها کی هستن، یعنی یادم رفته. برای همین میخواستم بپرسم که این دفع مظالم اگر به غیر مسلمان من ظلم کرده باشم بازم باید به شیعه بدم، و اگر هم بدم چقدره، چجوری این تعیینش مبلغش چقدر است، همونقدر که در استطاع من هست، و به چه کسانی باید بدم، چون اونها رو نمیشناسم من، اونایی که درست بهشون ظلم کردم. خیلی ممنون میشم اگر
شما. چشم آقای عزیزی، ممنونم، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون، منتظر باشید پاسخ میدیم. سرکار خانم صادقی از کرمان مخاطب بعدی ما هستن. خواهرم سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
ممنون از این صحبتای میکنین، ممنون از این گذاشتین ایدو شبکه. ان شاء الله خدا پدر مادر هست دلفتو بیاد. سلام به همه جی تو سلام میکنم. خسته نباشید.
سلام.
من یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
چون گوش ما کم چره. این من سوال یه زمینی رو پدر خدا بیمارزم داشته، این دست سنت داده دست پسر اما، پسر اما قبول داشته که سنت دست یا اینا همه دستیم، حالا این دخت پدر من فوت شده، خدا بیمارز شده، پدر اونم خدا بیمارز شده، دخترش گفته من به جایی که 40 سال توی این مزرعه میخواد میخواد گوسفند بزنیم و بالاخره استفاده کردیم ازش، من رفتم قربونی براش کشتم. قربونی هم در صورتی همه میگن نه، فقط دعار به چاقو به پدر مادر مادرش و پدرش کشته، فقط دعار خونده مخصوص برای پدر خدا برسته و افعال نکرده. من در دل خودم گفتم که باش با جا کرایش، اگه شما گوسفندی هم کشتین به جا کرایش، الان 45 سال این زمین دست اونایه، هنوز بیشترش باید تا 50 تا 60 سال دستشون بوده، همه چون از استفاده کردن. حالا هرچی شما سلام میدونه برای ما بگه تا ما باید از این میتونم بگیرم.
خانم صادقی، ما الان دقیق سوال شما رو متوجه نشدیم، شما لطف بفرمایید. الان دوستانم اتاق فرمان قطع نمی کنن تلفن رو، باهاتون صحبت میکنن، تلفن سوال رو دقیق یادداشت میکنن، به ما انتقال میدن. باهاتون خدافظی میکنیم، ان شاء الله دوستان اتاق فرمان بعد از یادداشت به من میگن، حتما من سوالتون رو مطرح میکنم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب بیننده بعدی ما سرکار خانم زارعی از بندرعباس هستن. خانم زارعی سلام علیکم.
سلام علیکم
ورحمت
الله. خدا حالتون
چطوره؟
ان شاء الله که همگیتون در این راه همیشه ثابت قدم باشین و موفق. سوالم از حاجه ها اینه که ما حدود 26-27 سال پیش ارثی پدرم رو تقسیم کردیم و خواهر کوچیکم که 6-7 سال بیشتر نداشت، یه بنده خدایی گفت به من بدین پولش رو، میخوام تو کارخونه فیلوه اونجا اسم یخچال نامی نویسن و توش مثلا مشارکت داشته باشه. ما پول خواهرمون رو دادیم، از این مبلغ زیادی نبود، 150 تومن بود که بعد بنده خدا 70 تومنش رو داد، باز 80 تومنش موند و دیگه نداد که نداد. من بعد از 4-5 سال که تقریبا میگم 20 سال پیش بود که من خودم طلامو قیمت کردم و بهش دادم که دینش ادا بشه، ولی خب در زمان خودش ما این کارو نکردیم، یعنی 4-5 سال گذشته بود که من به قیمت روزم حساب نکردم، قیمت قبلی حساب کردم بهش دادم. آیا این الان من مدیونش هستم یا نه؟
خب
ببینم، حالا خواهرم که 20 سالی الان مرتب از مامانم خیلی خورده و برده، آیا میتونیم پامون حساب بذاریم که مامانم بسیار کمکش کردن، آیا پامون ببره یا نه؟
بسیار. مگه حالا در اون پولی که شما دادید به اون شخص در واقع کفالتش با کی بود؟
کفالتش والا اون موقع داداشم اجدادی اول نمیذاش ما کفیلی بگیم، چون هممون تقریبا 17-18 ساله و 15-16 ساله اینجوری بودیم، هممون سن خیلی بالایی نداشتیم، داداشم نذاشته بود و هیچ کس کفالتی وسط نداشت و این بود که یو هم داداش خواست بفروشن اسمو اجداد کرد و دیگه فروختیم و اینجوری شد.
یعنی پدر بزرگتون نبودن؟ نه؟
بله؟
پدر بزرگتون زنده نبودن؟ نه؟
پدرم فوت کرده بودن، ارثی پدرم رو تقسیم کردن.
خب میدونم، پدر بزرگ نبودن؟ نه؟
نه نه نه، پدر بزرگم فوت کردن، عموم هم نبودن دیگه.
بسیار خوب، چشم
نبودن.
خانم زاری
حالا اینو میخوام بدونم بله. که اگر انم خواهرم بفهمه یعنی واقعا حساب منو میرسه، چون میدونم راضی نیست اگه بدونه که مثلا 4-5 سال که گذشته ما قیمت 4-5 سال قبل بهش دادیم.
خواستم ولی خواستم بگم چیکار باید بکنم. ممنون، متشکرم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله، التماس دعای خیر. خب جناب آقای عزیزی از آلمان، استاد سوال به نظرم خوبی پرسیده بودن، این سوالایی که جالبه. فرض بفرمایید که در یک کشور دیگه هستن، رد مظالمی که احتمال میدن از یک غیر مسلمان، حالا
ایشون
آره بر عهده‌شون اومده، چیکار باید بکنن؟
اب نداره. ببینید اتفاقا به قول شما سوال خیلی خوبیه. رد مظالم دو طرف داره، یکی این که چی شده که ما میخوام رد مظالم بدیم، دو این که رد مظالم به چی میخوایم بدیم. این که چی شده فرق نمیکنه، ممکنه شما بدهکار بودی به یه غیر مسلمان، فرقی نمیکنه. یا به مسلمان
یا مالش رو ضایع کردی.
بله بله، مالش رو ضایع کردی، یا یه مال پیش شما داشته که دیگه نه اونو پیداش میکنی، نه آدرس داری، نه تلفن داری، نه هیچ. یا غیر مسلمان، یا مسلمانی که اصلا شیعه هم نیست، فرق نمیکنه. رد مظالم رو ما باید بدیم. این تا اینجاش ایشون سوال کرد. منتها رد مظالم رو به چه کسی بدهیم، اینش نکته است. که رد مظالم رو که در واقع یکی از واجبات مالیش، باید به فقیر شیعه بدیم. واجبات مالی رو کلن فطریه، کفاره، رد مظالم و امثال اینها رو ما اینا رو باید به فقیر شیعه بدیم. بله خودشون هم فرمودن صدقات مستحبی اشکال نداره، صدقات مستحبی رو شما بدید به فقیر غیر مسلمان، چه اشکالی داره؟ اونم فقیره، صدقات مستحبیه، اون مانعی نداره. ولی این جور صدقات که فطری هم صدقه است، کفاره هم صدقه است، رد مظالم هم صدقه است، اینا رو باید بدید به فقیر ارشاشیه. اون وقت گفتن چه قدر بدیم، چه مقدار بدیم؟ بستگی داره به همون مقداری که شما بدهکار بودید دیگه، بستگی داره. چه مقدار؟
ما نمیتونیم عدد تعیین کنیم دیگه،
عدد اصلا تعیین نمیشه که
مقدار نمیشه.
بله منتها ممکنه ایشون بگه که 20 سال پیش بوده الان چقدر بدیم، اون دیگه بستگی داره به اینکه الان دیگه ارزش پول چقدر کم شده. یعنی فرض کن مثلا حالا ایشون آلمان هستن، آلمانه، مثلا یوروه، فرض کن یوروه 20 سال پیش چه ارزشی داشت، مثل پول ایران دیگه، الان چه جوری میشه، اون بستگی به اون داره دیگه. و الا اینکه چه مقدار بدیم، شما به اون مقداری که بدهکار بودید به اون آقا، که باید اگر خودش می بود چه مقدار می‌خواستی بهش بدی؟ دقیقاً اینو اینجوری حساب کنید. اگر خودش الان حی و حاضر و عرض می‌شود که جلو شما می بود و شما می‌خواستید بدهی خودتون رو بدی، چقدر می‌دادی بهش؟ همونی که می‌خواستی به اون بدی الان به فقیر بده.
درست. بعد حالا احیانا ممکنه اونجا فقیر شیعه مثلا پیدا نکنن در اونجا، چی اینجا چیکار؟
یه آشنایی زنگ می‌زنن ایران و از طرف ایشون وکیل میشه رد مظالم، مثل فطریه، فطری هم همینطوره، بقیه واجبات مالی هم همینطوره، به فقیر شیعه میدن.
اون بارها توی همین برنامه جناب استاد اشاره فرمودن دیگه، بحث رد مظالم عنایت داشته باشید. اگر ما صاحب اون کسی که یا اون فردی که بهش خسارت زدیم، حقش رو ضایع کردیم، میشناسیم و راستش هستن، به هر دلیلی میتونیم برسونیم، اولویت یعنی اصل بر اینه، اصلا باید همین کارو بکنیم، بریم به اون شخص اون مبلغ رو یا اون چیز برسونیم یا به وراثش. اگر نبود، هیچ نامی نشانی نبود، یا نمیدونیم چقدر بوده، کی بوده، اینها ایناست که اینجاست که بحث فقیر مطرح میشه. این توضیح مختصر رو من عرض کردم. حالا خانم صادقی، ما سوالش واقعیتش متوجه نشدیم، شما چیز متوجه شدید؟ آره، حالا اگر دوستان اطراف فرمان باشون صحبت کردن و متوجه شدن که برای من سوال رو لطفا بنویسن. خانم زارعی هم از بندر عباس که توضیح دادن استاد 26 7 سال پیش ارثی از پدر رسیده بوده، خواهر کوچیکتر که حالا سنی هم نداشتن، ظاهرا هنوز به تکلیف هم نرسیده بودن، مبلغی رو دادن به یک شخصی که کار بکنه و بعد یه در واقع مبلغ رو کامل بر نگردونه. ایشون چند سال بعد از طلای خودش فروخته و حالا گذاشته.
ببینید اصل کار غلط بوده، مثلا ریشه کار، بنیان کار غلط بوده. چرا؟ برای اینکه نکته ای که اکثر مردم بهش توجه ندارن تو احکام اینه که وقتی یک کسی یعنی پدر، منظورم پدره، از دنیا میره، اگر بچه صغیر داره حتما باید ولی شرعی داشته باشه. حالا ولی شرعیش گاهی هست، مثل پدر بزرگ پدری که شما هم سوال کردید، گاهی نیست. اگر ولی شرعی نداره، یعنی پدر فوت شده، پدر بزرگ پدری هم ندارد، خب نمیشه اصلا تو اموال این بچه ما دست ببریم تصرف بکنیم. اصل کار غلطه. به همین جهت اصلا گرفتار میشیم دیگه، ضامن میشیم. یعنی تصرف چی میشه؟ غاصبانه میشه.
عدوانی بهش میگن.
بله بله، تصرف عدوانیه. یعنی مثل این میمونه که من برم مال یک کسی رو بردارم بدون رضایتون. این بچه است، ما نمیتونه اصلا تصرف، خودش که نمیتونه تصرف بله. بکنه. فقیره. ما هم حقی نداریم. بنابراین اینجاها اول ما باید بریم چیکار بکنیم؟ قیم برای این بچه تعیین کنیم. حالا البته الان دادگاه ها این کار رو انجام میدن، اگر مراجعه کنن میگن شما مثلا کسی رو معرفی کنید، میگن مثلا فرض کن داییش، بعضی وقتا مادرش
بله.
مادرشه، امین صلاح هست که ایشون قیم باشه تعیین میکنن، یا میرن دفتر آقایون مراجع مثلا فرض کنید قیم تعیین میکنن. وقتی قیم تعیین شد، این قیم اون وقت دیگه حق دارد که تصرف در مال بچه به مصلحت خود طفل، به مصلحت خود طفل، و اگه سرمایه گذاری به مصلحت بوده رفته سرمایه گذاری کرده قیم، و اگرم فرض کن تو این سرمایه گذاری ضرری شد اشکال نداره شرعاً، تو خیانت نکرده
درست.
ولی وقتی اصل و اساس خرابه، یعنی حقی نداشته اینا که این مال اصلا برن سرمایه گذاری بکنن، رفته سرمایه گذاری کردن، اون طرف هم برنگردونده دیگه. درسته؟ برنگردونده. خب
حالا ایشون اومده بعدش جبران کرده، متأسفانه 3-4 سال بعدش.
اون کسی که این پولو داده دست اون آدم ضامنه، میگم کی این کارو کرده؟
اون ضامنه.
بله اون ضامنه، بله اون ضامنه. ایشون که خواهرش بوده، ایشون که این کارو نکرده که. خب ایشون تکلیفی نداشته اصلا، چرا ایشون باید بیاد جبران بکنه؟ چون اومدن سهمش رو جدا کردن، منتها یه کسی برداشته برده این کارو کرده، نباید این کارو میکرده. اون تصرف کرده در این مال و خطا کرده، ضامنم هست.
درست.
ایشون زمانی نداره و عرض میشود که حالا به قول خودشون میگه من جبرانم کردم، نه تکلیفی نداشتن ایشون.
بعد این که حالا در ادامه هم گفتن مثلا یه مدت زیادی هم حالا از کنار مادر بهره میبردن و اینها کفایت نمی کنن.
نه اونا ربطی نداره، اون سهم پدریش رو میخواد، ربطی نداره که مادر حالا فرض کن کمک هایی هم کرده، ممکنه اصلا مادر تمام اموال خودش رو به این ببخشه، جایی اونا نمیگیره، اون سهم الارث پدری خودش رو.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت بعد از ثانیه های کوتاه ادامه پیدا خواهد کرد ان شاء الله.
بسم الله النور. لزوم مراجعه به فقها. علم فقه عهده‌دار بیان روش صحیح بندگی خداوند متعال است. این علم در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیه السلام، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام، پژوهندگان بسیاری داشته و مورد توجه پیروان دین بوده است. عهده‌دار بیان احکام الهی در عصر حضور ائمه معصومین علیه السلام خود امامان بوده است. البته ائمه شاگردان خاص خیش را نیز به این امر می‌گمارند. مردان فاضل و با فضیلتی همچون زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر و عباب ابن تقلب مسائل حلال و حرام دین را در اختیار مردم می گذاشتند و ائمه نیز مردم را به ایشان ارجاع می دادند. شعیب ارغوفی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم چه بسا مسئلهی برای من مورد سؤال است و نیاز به پاسخگویی دارد، حالت چه کسی بپرسید؟ حضرت فرمودند بر تو باد به اسدی، یعنی ابو بصیر. و یا نقل شده که ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام عرض کرد همیشه برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرف یاب شوم، و از طرفی شخصی از شیعیان می آید و مطالبی را از من می پرسد و من پاسخش را نمی دانم، چه کنم؟ حضرت فرمودند چرا به محمد ابن مسلم مراجعه نمی کنی؟ هرچه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود. و همچنین روایت شده که عبدالعزیز ابن مقتدی میگوید از امام رضا علیه السلام پرسیدم همیشه ملاقات با شما برای میسر نیست، پس معارف دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند از یونس ابن عبدالرحمن بیا. حضرات معصومین گاهی نیز بعضی از اصحاب خود را اهم می کردند که برای مردم فتوا بدهند، چنانچه در حدیث است که امام باقر علیه السلام به ابان فرمودند اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب و ایرا فی شیعتی مثلک، در مسجد مدینه بنشین و فتوا بده، زیرا من دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود. و سرانجام بعد از عصر امامان و در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، بیان حلال و حرام دین با گذار به فقها که جامع و شرایط شده است.
برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکامی شما هستیم. بریم سراغ چند تا سوالی که به صورت پیام به دست ما رسیده. استاد گفتن زنان چه مقدار از بدن خود را باید هنگام نماز بپوشانند؟
در نماز فرق میکنه، یه وقت نامحرمی حضور داره یه وقت نامحرمی حضور نداره، تو خونه خودشه
بله،
یا مثلا تو مسجده تو قسمت زنانه که مردی حضور نداره، در این جور جاها که نامحرم نیست یا مثلا شوهرشه برادرشه پسرشه، این جور جاها سه عضو در نماز میتونه باز باشه: گردی صورت، دستها تا مچ، بالاتر نه ها تا مچ، لذا از این عرض میشود که چی بهش میگن؟
مچ بند
میگن؟
تاق بند.
آها، از اینا اگر دست بکنن راحت، چون گاهی هم آستین بلیزشون ممکنه بالا بره، دست
اگر آستین کوتاه باشه چی؟
آستین کوتاه باشه همونا رو هم اگر بپوشن که بالای مچ دیگه باز نباشه. دستها تا مچ و پاها هم تا مچ، یعنی اینجوری باشه که مثلا شلوار کاملا اومده تا مچشون رو پوشونده، جوراب هم پاش نیست، یه بدر. اما اگر یه جاییست که نه نامحرم حضور داره، نامحرمی هست در اونجا، مثلا فرض بفرمایید تو حرمه، یه جاییست که خلاصه حالا یاد خونه جایی رفته مهمونی، مرد نامحرم هم نشسته اونجا، دو عضو فقط استثناء شده در نماز: گردی صورت، دستها تا مچ. اونجا دیگه باید جوراب در نماز بپوشه.
حالا گفتید شلوار باید تا مچ باشه، الان متاسفانه تو جامعه داریم این هی داره کوتاه‌تر میشه شلوارا، مخصوصا خانم‌ها، انگار دیگه عادت شده برای همه که نه تنها جوراب نمیپوشن بلکه هی کم کم مچ شلوارا هم کم کم داره آب میره.
دست به دلم نگذار که اونقدر عقده از این مسائل داریم که واقعا فکر میکنیم، گاهی واقعا اینو میگم خدا شاهده، که کنه امام زمان اصلا یه جایی زندگی میکنه که ما رو نمیبینه، اصلا نیست، یعنی تو کوچه و خیابون ما نیست امام زمان، یا ما عقیده نداریم به امام زمان، خدا شاهده. گاهی من اونقدر قصه میخورم که میگم خدایا اگر میشد یه جایی آدم تکلیف نمیداشت، یه جایی آدم زندگی میکرد که اصلا نمیدید، یعنی شما میبینی واقعا براتون قابل تحمله؟
خیلی واقعا.
که من ببینم دختر شیعه رو ببینم که مثلا فرض کن حجابش این شده که یه شالی روی سرش انداخته، از جلو موها بیرون، از پشت موها بیرون، بعد دستها باز، بعد سینه باز، بعد به قول شما نه جورابی نه شلواری، مانتو هم که رفت، مانتو هم فاتحه
دیگه، اصلا اونایی هم که هست دیگه دکمه هم نداره دیگه،
مانتو نیست اصلا، اون که فاتحش خونده شده، شده بلیز و شلوار اینه. بعد ما میخوام که آقا جامعهمون پاک بمونه، قطعا پاک نمیمونه، قطعا. چرا؟ چون که خلاصه دختر و پسر ما که معصوم نیستن که،
بله،
آدمی زادن دیگه. حضرت یوسف که پیامبر بزرگ خداست میگه که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، ای خدا رحم نکنه منم خلاصه کارم زاره. وقت یعنی ما نمیدونم، واقعا نمیدونم که چرا این وضعیت ماست الان تو بدحجابی و تو این ابتذال، آدم نمیدونه به قول شما.
خب دردیست که بر صورت خیلی هم متاسفانه فراگیر شده تو خیلی از شهرهای ایران اسلامی، برخی از شهرها که دیگه هیچی نمونده، یعنی عملا و علنا بعضی این دخترها و خانمها بدون روسری میان توی خیابون و توی کوچه و بدون حجاب، و نمیدونم چه جوابی در پیشگاه خدا خواهند داشت، که نه تنها خودشون باید پاسخ خوب باشن بلکه باعث انحراف و به گناه کشیدن جوانها و دیگران هم میشن. بریم سراغ سوالات بعدی. بازم این درد و دلیست که خلاصه حالا این سوال باعث شد من اینو مطرح بکنم، و واقعا وظیفه داریم آج آقای. حالا من فکر میکنم اینم بگیم بد نیست، ابتدا از خانواده، یعنی حالا بعضی وقتا ما همش اجتماع رو مقصر میدونیم و مسئولیم فلان، ولی از خانواده شروع میشه.
بله همینطوره. بله همین.
پدر خانواده، شوهر خانواده.
بله. غیرت دینی باید در مرد باشه، پدر، مادر، هر دو، اینا همه دست به دست. رسانم هست، آموزش پرورش هم هست، روحانیتم هست، مسجدم هست، خانوادم هست، دولتم هست. الان دولت رها کرده به امان خدا، هیچ. اصلا دولت کنده وظیفه نداره که دین مردم رو حفظ بکنه. حالا شکم مردم یه حرفی که اونم توش مونده،
بله،
ولی دین مردم هم که رها شده هیچی، به امان خدا اصلا هیچ.
چادر مشکی دیگه الان با قیمت زیر 1,000,000 700,000 تومان پیدام نمیشه دیگه. واقعا خب طرف میره،
خانمای متدین میگن ما میخوام بریم یه مانتو بخریم، مانتو درست حسابی که به درد یک خانم مثلا دغدغه دار دیندار بخوره پیدا نمیکنی شما. همه شده تولیدات مبتذل.
بله. و اونایی هم که هست قیمتای بسیار بالا، چادرم که دیگه، چادر مشکی هم که دیگه بی حد و اندازه قیمتش رفته بالا. خب چه کنیم دیگه. آقای طاهری از کرج بیننده اون پشت خطن، ببینیم سوال شرعیشون چی هست. آقای طاهری سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین، صداتون خیلی ضعیف میاد.
ما صدای شما رو به خوبی داریم آقای طاهری جان، بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام به استاد وحیدپور، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
یکی در مورد اقامه که میخوام ببینم حتما باید رو به قبله باشیم یا اگه مثلا یه لحظه مثلا در زمان اقامه رو اون از رو قبله برگشت اقامه باطله یا نه.
بله.
یکی اینم که من در مورد تقلید از مراجع شنیده بودم که اگر به این علم برسیم که مثلا تعدادی از مراجع در یه حد مساوی هستن و علمیت برامون اثبات نشه، عرضم خدمتون که میخواستیم ببینیم آیا میتونیم به طور مساوی از هر کدومشون تقلید بکنیم یا اینکه نه. یکی هم که یه زمانی به اصطلاح ما بچه کوچیک داشتیم، خونمون سرامیک بودش، عرضم خدمتون بچه ادرار میکرد کف خونه، خونه رو با تی تمیز میکردیم به صلاح. الان یه 10 سال 12 سالی گذشته، میخواست ببینیم استحاله حساب میشه اون نجاست برطرف شده یا اینکه نه همچنان نجس هستی زمین.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون بشه، انشالله حتما پاسخ سوالتون رو خواهیم داد. سرکار خانم موسوی خواهر بزرگوارمون از بحرین پشت خطن. خانم موسوی سلام علیکم.
سلام علیکم، صحبت شما بخیر باشه.
خیلی ممنونم خانم موسوی.
ببخشید دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
اول اینکه در حمد سوره نماز واجب آیا میتونیم سوره بعد از حمد و خود حمد رو بخونیم، یعنی هم دوبار تکرار بشه؟
خب بله.
خب سوال دومم این بود که میتونیم در سجده رکعت آخر نماز واجب از ذکرهای قنوت استفاده کنیم، مثل مثلا رب اغفر لی و الوالدین اینطوری؟
خب
برنامه دوتیتونم خیلی تشکر میکنم، خدا.
شما چند سالتونه خانم موسوی؟
من 10 سال.
ماشاءالله، پس به تکلیف هم رسیدید دیگه، نمازها و روزه ها رو همه رو انشالله انجام میدید. آره
انشالله.
انشالله که موفق باشید، ما رو هم دعا کنید، خدا نگهدار، سلام به پدر مادرم برسونید. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد. آقای طاهری استاد، اقامه رو حتما باید رو به قبله بگیم؟
ببینید ما وقتی میگیم یک عملی مستحبه، معناش این نیستش که شما هر جور دلت خواست انجام بده. من این نکته رو حتما باید تاکید بکنم. میگیم مثلا فرض بفرمایید نماز شب مستحبه، پس بنابراین حالا که مستحبه بی وضو هم میشه بخونیم؟ نه، شرایط داره. اقامه مستحبه، البته مستحب مؤکده.
بله.
تاکید شده، ولی شرایط داره دیگه. اذان اینجوری نیست، اذان این شرایطو نداره. اقامه شرطش این است که رو به قبله باشه، شرطش این است که با وضو باشه. معناش این است که شما در حال بعضی اینجوری میگن، میگن از وقت استفاده کنیم، ولی داریم وضو میگیریم، اقامه‌مون هم داریم میگیم نه نه بذارید وضو تمام بشه، بعد تو راهی که میخواد برید بیستی رو به قبله، نه وضو تو بگیر رو به قبله بیست ایستاده. بعضی میگه نه ما نشستیم، وقتی رسیدیم به قد قامت صلاح پا بشید، نه ایستاده رو به قبله با وضو اقامه رو بگیر. حالا ایشون میگه مثلا یه وقتی از قبله
یه لحظه مثلا
اب نداره، دوباره برگردی به سمت قبله بقیه اقامه رو بگیر.
در خصوص تقلید پرسیدن که حالا اینکه مثلا تعدادی از مراجع مساوی هستن، من یه مقدار سوالشون از دو باب به ذهنم رسید. یکی اینکه از همه‌شون به صورت مساوی میشود تقلید کرد یا اینکه یک نفر رو باید انتخاب کرد؟
ببینید حالا حرف ایشون هم تقریبا فنی بود، حرف آره. قشنگی بود. اگر یقین واقعا کسی داره، خودش نکته مهمیه، تحقیق کرده به یقین رسیده، حالا از طریق کارشناس و خبره و اینها به یقین رسیده است که مثلا فرض بفرمایید این 5 تا، این 6 تا، این 7 تا، اینا مراجع مشهور، اینها مساوی هن. یعنی به نتیجه نرسید که واقعا کسی از بین اینها اعلم باشه، یا مرحله بعد احتمال اعلمیت، نه میشه مرحله سوم. یه وقت بس انسان یقین میکنه یه نفر علمه، بله، یه وقت یقین میکنه نه علم هم نیست ولی احتمال علمیته، یه وقت نه میگه نه اینا همشون مساوی. اگر یقین کرد به این که همه اینها مساوی هن، اون وقت اختیار خواهد داشت که از یکی از اینها تقلید بکنه. ما منتها نکته ای که هست، آزادی که به این شخص داده می شود اینه که می تواند تو هر بابی از ابواب فقهی از یکیشون تقلید کنه، اشکال نداره. چون همه مساوی هم دیگه، شما مجازی دیگه. یعنی می توانی فرض کن که احکام نماز رو از آقای الف تقلید کنی، احکام روزه رو از آقای ب تقلید کنی، حج میخوای بری حجت از آقای جیم سومی تقلید کنی، اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. روشن شد؟
درست. بله.
منتها یه نکته رو اضافه بکنم، وقتی شما تقلیدت مستقر شد، رفتی تقلید کردی از آقای ب، دیگه رجوع نکن، که اصطلاحا بهش میگن رجوع از مساوی به مساوی. رجوع دیگه نکنی، خلاف احتیاطه، چون اغلب آقایون میگن خلاف احتیاطه. یعنی همون اول خلاصه ببینید کی میخوای تقلید کنی، مساوی هم دیگه، مختاری. خیلی خوب، حالا که فرق نمیکنه، ببین اول از کی میخوای تقلید کنی، تصمیم جدی تو بگیر که بعدا نخوای دیگه از اون برگردی، اون از مساوی به مساوی نکنی.
آقای بس مساوی بودن به چه معنی؟ مثلا ممکنه یک مرجعی در باب فقه قوی تره، یکی دیگه مثلا آگاه به زمانه بودنش، یکی نمیدونم تقواش، اینا میتونه یه معیاری.
اونا مرجحاته. بله بله، اونا مرجحاته، به این معنا که اون شرط اصلی همون افقهیته، یعنی همون به اصطلاح خبره بودن در کار استنباط، قوی بودن در به دست آوردن احکام، این اصلی است. منتها میگن حالا که اینا با هم یکیان دیگه، فرض اینه که با هم یکیان، منتها یکیشون میبینی ورعش بیشتره، اصطلاحا میگیم عوره، تقواش بیشتره، اتقای. بله، اینجا احتیاط مستحب این است، بعضی هم احتیاط واجب کردن، بعضی هم مثل مرحوم آقای بهجت به نظرم اگر اشتباه نکنم چون احتیاط واجب میکرد، میفرمودن اگر مساوی باشن، ولی از نظر علمی مساوی هن. ولی یکی میبینی که در تقوا و ورع بالاتره، احتیاط واجب این است که از اون تقلید بکنی، در ترک دنیا مثلا جلوتر از دیگری است از اون، یا یکی میبینی که نه، یه فضیلتی غیر از اون به اصطلاح اون بحث علمی و استنباط، یه فضیلت بیشتری داره توی یه زمینه دیگه، مثلا به قول شما جلوتره، فرض کن تو مسائل اجتماعی جلوتره، خب این خودش یه فضیلتیه، یه اولویتیه، اونا میشه اولویت. و الا اون اصل کاری شرطه همون است که فقیه بتواند احکام را از منابع دست اول و اصیل استنباط.
خب سال سوم آقای طاهری هم حالا مربوط به 12 13 سال پیشه، بعضی وقتا آدم خوبه که بعد سوی که دیگه خیلی سال ازش گذشته خیلی دیگه دنبالش نباشه، اما حالا بر صورت اینم یک سوال هست
و الا کارو سخت میکنه.
آره کار رو مشکل میکنه، اینکه سرامیک مثلا بچه اضرار کرده، اینا با تی همینجوری کشیدن و عملا تطهیر شرعی انجام ندادن،
مثل بیمارستان دیدی؟
آره
اتاق میبینی که آره. خون و فلان، خیلی هم قشنگ زد دفونی میکنه،
خیلی تمیز میشه آره.
مواد، ولی خب
پاک نیست،
پاک نیست، نجسه، به غیر از آب چیزی پاکش نمیکنه. حالا هی شما صد بار تی بکش، چه تمیز، برق افتاد، فایده نداره. فایده وقت استحاله معنی نداره. آخه استحاله یعنی چی؟ استحاله یعنی تغییر ماهیت، یعنی اینکه چوب اگر نجس بود، این چوب رو شما انداختی تو آتیش،
شد زغال،
شد زغال، شد خاکستر، ماهیت شود، شد این دیگه نجس نیست. سگ نجسه، افتاد تو نمکدار، بعد از مدتی اصلا نمک حالتش این است دیگه، اون رو عوضش کرد شد نمک، سگ وجود. ولی این نه، این 10 سال دیگه هم این سرامیک همون سرامیک قبلیه، بنابراین نجس بوده الان هم نجسه.
یعنی اگر یا اون سرامیک خیس بشه یا پا خیس باشه، این نجاست انتقال پیدا
میکنه.
ولی اگر دوتاش خشک باشه نه،
من مشکلی ندارم.
خب خواهر بزرگوارمون، دختر خانم گلمون، خانم موسوی هم دو تا سوال پرسیدن. سوره حمد رو که میخونیم در به اصطلاح به جای سوره بعدی که میخوایم بخونیم، خود این حمد رو بخونیم میشه؟
نه نه نه. آها. چند تا سوره استثناست بعد از سوره حمد، هر سوره ای از سوره های قرآنی رو میتوانید بخونید، مگر خود سوره حمد رو نمیشه بخونید، سوره های سجده دار هم نمیتونید بخونید، این استثناش، چهار سوره سجده دار و سوره حمد نمیشه اینا.
بعد اصلا توصیه هم شده حالا مثلا چه سوره هایی رو بخونیم؟
بله بله، اون چه که در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این است که در همه نمازهاشون سوره قدر رو میخوندن. سوره نزلنا عجیب چیزیه، عجیب چیزیه، سوره قدر رو میخوندن در همه نمازهاشون. سوره قل هو الله هم به دلیل اهمیتی سوره توحید دیگه، یعنی تمام حد نصاب اعتقادات ما تو همینه دیگه. این هم اگر در شبانه روز تو 17 رکعت نخوانید مکروهه، یعنی ثواب نماز چند؟
رکعت اول ما سوره توحید رو بخونیم، رکعت دوم یا برعکسش، اول انزلنا رو بخونیم،
اول انزلنا، رکعت دوم سوره توحید
رو بخونیم.
خیلی حالا بعضی سختشونه که تو همه نمازها این کار رو بکنن، اب نداره، تو بعضی از نمازهای شبانه روزتون حد اقل سوره قدر را بخونیم. سوره توحید هم که حالا نوع مردم ما نگیم هم میخونن.
حالا یه سوال دوم شدم در خصوص اون سجده رکعت آخر نماز است که حالا مثلا مرسوم هست، مستحب به احتمالاً که بلکه دعاها خونده میشه، دعاهای قنوت رو میشه بخونی؟
دعای قنوت که دعای قنوت چه دعایی آخه؟ یه وقت قرآنیه یه وقت نه، دعای قنوته.
حالا این خواهرمون اشاره کردن به ربنا اغفر لی ولوالدی،
خب اون میشه آیه. خوندن قرآن در سجده مکروهه، خوندن قرآن در سجده نماز، چه نماز واجب چه نماز مستحب، مکروه.
ولی دعاهای دیگه ای که ممکنه در قنوت خونده میشه،
بله، ولی قرآنی نباشه، قرآنی نباشه، اشکالی نداره.
درست، بسیار خوب. اینم دو تا سوالی که دختر خانم گلمون خانم موسوی پرسیدند و ما هم جواب دادیم. بریم سراغ ادامه سوالات. استخاره کردن از طریق نرم افزار روی موبایل حکمش چیست؟ احمد آقا از هلند پرسیدن.
حکمش چیست که حرام که نیست، منتها من توصیه میکنم که این کار انجام ندید. اینم خیلی سوال میشه از ما، من توصیه میکنم که انجام ندید. چرا؟ چون فلسفه استخاره اصلا این نیست. اولا استخاره رو جایی انجام بدید که راه های قبلی رو طی کرده باشید، یعنی به عقلتون مراجعه کردید، هیچ به نتیجه نرسید، تحقیق کردید، مثلا تو امر ازدواج تحقیق کردید به نتیجه نرسیدید، نه اینکه تحقیق کردی نتیجه منفی بوده ها، نه نه نه، اونجا اصلا استخاره نکنید، برید سراغ کارتون ولش کنید. تحقیق کردید به نتیجه نرسیدید، مشاورم کردید به نتیجه نرسیدید، اون وقت متحیرید میرید سراغ استخاره. وقت سراغ استخاره میرید، هر کسی استخاره نکنه و الا کاری نداره که طرف میگه من خودم استخاره میکنم، بالای صفحه نوشته خوب یا نوشته بد، تمام شد. نه، استخاره رو کسی بکنه که فهمش از آیه قرآن قابل اطمینان و اعتماد باشه، چون خیلی نکته داره تو استخاره که از آیه چی میفهمه، این خودش خیلی مهمه. بنابراین من توصیه‌ام این است که استخاره رو از هر شخص زنده‌ای نکنید، دیگه چه رسد به این که بخواد از کامپیوتر امثال اینها استفاده بکنید.
خیلی عالی، خدمتتون که سرکار خانم یعقوبلو دو تا سوال پرسیدن. خوردن تخم مرغ کراهت دارد؟
خوردن تخم مرغ اصلش رو من تو ذهنم نیست که رد داشته باشه، ولی تو بعضی از مواقع و زمانها به نظرم بله. حالا اگر بخوایم جوابش رو پیدا بکنیم، باید در حلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی من نگاه کنم جوابش رو بیارم.
بله. گفتن اگر در رکعت دوم نماز اشتباهاً سلام نماز رو کامل بگوییم حکمش چیست؟
خب دو جوره، یه وقت است که سلام نماز رو من کامل گفتم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعدم روم رو از قبله برگردوندم یا مثلا با شما صحبت کردم، نماز تموم شده دیگه، بعد حواسم جمع شد به این که سلام بیجا گفتم، خب مبطل انجام دادم، بعد بنا بوده نماز چهار رکعتی مثلا بخونه دیگه یا مغرب بخونه. خب شما دو رکعت خوندی، هیچ، بعد از اول دوباره پاشی نماز رو بخونی. ولی یه وقت سلام نماز رو دادم، ولی نه، سر از قبله بر نگردوندم، حرفم با کسی نزدم، حواسم یه دفعه جمع شد، متوجه شدم که سلام رو بیجا دادم، نه اینجا اب نداره، اینجا پاشه رکعت سومش رو بخواند، اگه نماز سه رکعتی رکعت سوم اگه خلاصه بقیه نماز
تمام کنه،
تمام بکنه، سجده صف انجام بده به خاطر سلام بیجا.
بیجا حتی اگر سه تا سلام رو هم
بله 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 نمازش مشکل نداره.
سجده صف هم به این شکله که
سجده صف هم به این شکلی است که وقتی که نمازش تمام شد، بدون اینکه سر از قبله برگرداند، تکبیرات الاحرام هم نداره. بعضی ها سوال میکنن نه نه نه، سلام نمازش که داد بره سجده، حالا سه تام ذکر داره، هر کدومم گفت بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از سجده سر بر میداره، آروم میشینه، دوباره سجده میره، دوباره همون ذکر رو میگه، میشه دو تا سجده، بعدم سر از سجده دوم بر میداره، تشهدش رو میخونه، یه دونم سلام میده، آخری یه دونه سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ببینید وقتی که ما مسائل شرعی رو بدونیم چقدر کار ساده و راحت میشه. یه وقت ممکنه کسی این حکم رو ندونه، سه تا سلام رو گفته، رو هم از قبله بر نگردونه، با کسی هم حرف نزده، فکر میکنه نمازش باطله، بعد رها میکنه و میاد شروع میکنه دوباره از اول نماز میخونه. ولی وقتی حکم رو، مسئله شرعی رو بدونیم، خیلی ساده و راحت انجام میدیم. خب من عین این سوال رو میخونم، حالا چون بر صورت حتما این عزیزی که این سوال رو پرسیدن نکاتی مد نظرشون بوده. گفتم که میخواهم بدانم خانومی که مطیع خداوند و 14 معصوم است و صرفاً به جهت اوضاع و احوال و شرایط محیط و حفظ امنیت و آرامش خود و خانواده پوشش کامل بر سر ندارد، از لحاظ شرعی چه حکمی خواهد داشت؟
یعنی چی به جهت توجه نشدم حفظ امنیت و آرامش؟
حالا میگم، منم دقیق چون گفتم این سوال رو بخونم نگفتن.
آها خب
از ایران هست، ولی خب شماره تلفنی که دادن از ایران هست، یعنی خارج از کشور نیست.
درست. خب این اوصافی که شما دارید میخونید، ببینید بخونید یه بار دیگه بخونید.
به جهت اوضاع و احوال،
نه اولش
میخوام بدونم خانمی که مطیع خداوند و 14 معصوم است.
مطیع خدا و 14 معصوم است که یکی از دستورات مهم خدا و قرآن و پیغمبر و ائمه حجاب. وقت چطور میشه که من مطیع خدا و رسول باشم؟ آخه بعضی وقتا میگن که نگاه کن این خانم خیلی خانم متدین و مؤمنه، فقط حالا شما گیر بابا، اگر متدین مؤمنه چطور ممکنه که حجابشو درست رعایت نکنه؟ حجاب یکی از واجبات، مثل این میمونه که شما بفرمایید که یه خانمی اینقدر خوبه، اینقدر خوبه، فقط نماز نمیخونه.
آره می خیلی دلش پاکه ولی حجاب نداره.
یکی از واجباته. پس بنابراین نمیشه بگیم مطیع خدا هست، مطیع پیغمبر و فلان، اما حجاب نداره. نه، حجاب امر مهمی است، شوخی نگیریم. و بعدم ایشون گفته شرایط، چه شرایطی، در کدوم شرایط ما واقعا اجازه داریم که حجاب رو رعایت نکنیم؟
درست. اینها بعض وقتا حالا چیزایی که واقعا منطقی نیست و دلیل محکمی هم براش نداریم. خب خیلی ممنونم، به لذت پایانی برنامه رسیدیم. تشکر می‌کنم از جناب استاد وحیدپور عزیزمون و از تک تک شما دوستان خوبه بیننده‌ای که برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. خب تعدادی از سوالاتم باقیمون، انشالله عمری باشه در برنامه بعدی حتما پاسخگو خواهیم بود. فردا شبم که شب شهادت ششمین اماممونه، امام صادق علیه السلام.
دیگه حالا مجالس و محافلم نداریم متاسفانه، ولی خب یادمون نره که فردا شب شب شهادته. حتی اگر شده تو خونه هاتون خودتون بشینید با هم یه حدیثی از امام صادق برای اهل و عیالتون بگید که اسمتون در تومار عزاداران امام صادق نوشته بشه.
انشالله. اینم حالا عرض بکنم که فردا شب و پس فردا شب دو شب پشت سر هم 8:30 تا 9:30 ویژه برنامه شهادت امام صادق علیه السلام رو داریم. ما هم در جوار حرم کریمی اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگو نائب زیارتون هستیم. در پناه از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.